بسم الله الرحمن الرحیم. دوره خلاصه حلقه ثانیه جلسه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که آیه صدر در ادامه مباحث دلیل شرعی لفظی و به عنوان مبادی تصوریه و تصدیقی دلیل شرعی لفظی مطرح میکنن، این بحثی که دلیل شرعی به طور کلی مطرح میکنن، این بحثی که آیا اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود یا اماره نازل منزله قطع موضوعی نمیشود. ارحمكم الله. نسبت جانشینی اماره نسبت به قطع طریقی ما مشکلی نداریم، چون وقتی شارع متعال میاد اماره رو حجت قرار میده، یعنی همون خاصیت قطع رو به اماره بخشیده. مثلا اینکه بخوام بگیم اماره نازل منزله قطع طریقی شده، یه تعبیر تسامحی دیگه، چون شارع متعال اماره رو خودش محجت میکنه. وقتی حجت میکنه یعنی چی؟ یعنی همون اثری که قطع به ذات داشته و عقلا قطع به حکم شرعی مولا منجز و معذر بوده، شارع متعال همون خاصیت رو برای اماره جعل میکنه. حالا این دقیقا مربوطه به همین جای بحث هم نمیشه، یعنی هیچ جای مستقلن هم بحث، ولی دیگه باز بهترین جایی که مطرحش کنم همینجاست. نها کنید این که اشعار متعال میخواد اماره رو حجت کنه، ولی که تکرار بکنم که باز یه حالا چه ده بارم گفته باشه، دفعه یازده هم همی تکرارش مهمه که چی اتفاقی میفته. در واقع تو حلقه ثالثه آیه صد این جعل حجیت رو برای اماره خیلی قشنگ باز میکنه. نگاه کنید اتفاقی که میفته اینه که ما یک حکم عقل داریم به لزوم امتثال، درست شد؟ حالا یا حکم عقل داریم به عرض کنم استحقاق عقاب، یا گفتم حالا یا اینها بر هم دیگه مترتبن یا هر دوشون مستقیما بر همین موضوع مستقل بار میشن. سوال سر اینه که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال یا موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب موضوعش چیه، درست شد؟ مشخصه که موضوعش حکم شارعه، ولی حکم شارع به ما هو و حکم واقعی که موضوع حکم عقل قرار نمیگیره، درست شد؟ بلکه چی؟ حکم شارعیه که شارع عقل انسان براش کشف شده باشه. حالا یه دعوایی وسط هست. آی صدر گفت هر نحوه از انکشاف عقلا موضوع حجیته. مشهور میگن فقط قطع به حکم شرعیه که به ذات موضوع حکم عقل قرار میگیره. حالا سوال سر اینه که آیا موضوع حکم عقل فقط قطعه؟ هم آقای صدر هم مشهور قبول دارن که نه، شارع متعال میتونه اینجا بیاد با جعل حجیتی کار انجام میده. سوال سر اینه که با جعل حجیت یعنی چی؟ شارع متعال این وسط چه کار میکنه؟ به چه روشی میتونه این کار رو انجام بده؟ چند تا تحلیل در مقام وجود داره. یه تحلیل مرحوم شیخ داره، یه تحلیل مرحوم ناینی داره، یه تحلیل مشهور مثل آقای صدر دارن، یه جوابی هم آقای صدر تو حلقه ثالثه میدن که مشکل رو از اساس حل کنن. میخوام بگن همه اینها به یه چیز برمیگرده. نگاه کنید اون چیزی که موضوع حکم عقل اینه، موضوع حکم عقل اینه که عقل میگوید قطع به حکم شارع و هر راه و طریقی که شارع آن را به منزله قطع قرار بدهد، درست شد؟ حالا دعوا سریه که شارع متعال چگونه میتواند این را به منزله قطع قرار بده. مرحوم ناینی میگه شارع متعال میاد جنبه کاشفیتی که در قطع بوده رو برای اماره جعل میکنه، یعنی جعل علمیت میکنه، جعل کشف تام میکنه. این فرمایش مرحوم ناینی. آخون مشهور خدا آیست میگن اصلا دلیلی نداره که ما از حکم همچی چیز رو استفاده بکنیم، یعنی دلیلی ندارد که بگیم که شارع متعال آمده جعل علمیت کرده. شارع به جای جعل علمیت میاد او خاصیت دیگه قطع رو که منجزیت و معذریت جعل میکنه، یعنی جعل حجیت میکنه، درست شد؟ مرحوم شیخ انصاری میگه اصلا نه جعل منجزیت میشه نه جعل حجیت میشه، همون قطعه. مولا نمیاد یکی از خصوصیات قطع رو اینجا جعل کنه، میاد خصوصیت متعلق قطع رو اینجا جعل میکنه. یعنی چی؟ یعنی قطعه به تکلیف شرعی داشتی دیگه، درست شد؟ شارع متعال در موارد امارات میاد یک حکم مماثل ظاهری با حکم معدای اماره رو برای شما جعل میکنه، که قد تعلق گرفته باشه به حکم ظاهری. دیگه نسبت به حکم ظاهری که یقین داری دیگه، شما نسبت به حکم واقعی شک داری، درست شد؟ اماره آمده برای شما گفته که در فرض شک نماز جمعه بخون، شارع متعال میاد اماره رو حجت قرار میده. اگه شارع بیاد یه حکم ظاهری نماز جمعه برای شما اینجا جعل بکنه، نسبت به حکم ظاهری که دیگه یقین داری دیگه، ما نسبت به حکم واقعی شک داریم، نسبت به حکم ظاهری که یقین داریم. اگه یقینا شارع متعال اماره رو حجت کرده، اگر مبناونی باشه که در موارد حجیت امارات شارع آمده مدلول مطابق اماره حکم ظاهری جعل کرده، خب یقین به حکم ظاهری پیدا میکنیم. شیخ میگه میاد تو متعلق دستکاری میکنه، جعل حکم مواصل میکنه. نائینی میگه میاد کاشفیته رو میده. آی آخوند و آی صد میگن جعل حجیته میده. آی صد تو حلقه سارسه مشکل از ریشه حل میکنه، میگه آقا همه اینها لسانه، او چیزی که مهمه ایه که شارع متعال اهتمامش رو به یک وسیله مشخص کنه، بگه من به حکم واقعی مثلا اینجا به ترخیص اهتمام دارم یا به حکم واقعی اهتمام دارم. شارع متعال باید اهتمامش رو در مقام مشخص کنه. میتونه به شکل جعل مماثل باشه، میتونه به شکل جعل چیز باشه، جعل علمیت باشه، میتونه به شکل جعل منجزیت و معذریت باشه. این رابطه قشنگ مشخص شد. چی شد؟ ما یه قد داریم، یه متعلق قد داریم، قطع به این حکم شرعی موجب موضوع حکم امر استحقاق عقاب میشه. در موارد شک شارع میخواد اهتمامش رو مشخص کنه، به هر ساختاری میتونه عمل کنه، میتونه بیا جعل حکم ظاهری مماثل کنه، میتونه بیا جعل علمیت بکنه، میتونه جعل منجزیت و معذریت کنه. میگید اگه اینجوری چرا آیسر خودش جعل منجزیت و معذریتی شد؟ آیسر میگه چون که قدر متیقنیه، ما نسبت به موارد دیگه دلیل نداریم، دلیلی نداریم شاله جعل حکم مواصل کرده باشه. نمیگه آیسر هیچ جا جعل حکم مواصل نیست، نمیگه هیچ جا جعل حکم ظاهری نیست ها، در خصوص امارات آیسر جعل حکم ظاهری رو قبول نداره. حواستون باشه، نگید ای آیسر تو استصحاب مثلا گفت جعل حکم مواصل، تو اسارات و طهاره گفت جعل حکم مواصل یا جعل حکم ظاهری. آیسر میگه جعل حکم ظاهری در امارات دلیل نداره، تو اصول عملیشون میپذیره. در اصالت و طهاره آیسر میفهمه که مدلول اصالت و طهاره جعل حکم ظاهری طهارته. چرا تو امارات آیسر نمیپذیره؟ علت داره، میگه به خاطر این که در امارات غالبا دلیل حجیت امارات سیره اغلاییه است و ما چیزی که از اغلا استفاده میکنیم میبینیم عمل میکنن، احتجاج میکنن. در موارد امارات در مورد خبر استقه به هم حجت میکنن. بابای میگه چرا چک گذاشتی به اجرا؟ میگه مامان گفته، شما گفته چک امروز برو بذار به اجرا. همین به خبر استقه حجت عمل میکنن، احتجاج میکنن. پس بنابراین مهمترین دلیل در مقام اینه که اغلا به این حجیه به امارات عمل میکنن، لذا در مواد حجیت امارات هم به طور متعارف میگیم همین جعل حجیت شده، جعل منجزیت و معذریت شده، نه که جعل حکم مواصل بشه. و الا در غیر امارات در احکام ظاهری دیگه ظاهر خیلی هاش همینه، من هازم ملک در مفاز شک مثلا اتالی که حالا ملکت واقعی اساس و تاره در نظر بگید، کل شیء تاره حتی تعلم و انه قدر فاذا علمت فقط قدر و ما لم تعلم فلیس علیک. این ظاهرش چیه؟ جالش جعل حکم ظاهریه. پس این که آیه میگه در اینجا جعل در امارات فقط جعل منجزیت و معذریت شده، تاتون ساعت قبل گفتم مجعول در امارات همیشه حجیته، یعنی منجزیت و معذریته، از بابی که دلیلی نداریم جز این. و الا اگر روایتی داشته باشیم که جعل علمیت شده، میگیم جعل علمیت شده. حالا بحث الانمون چیه؟ ربطش با بحث الانمون اینه که میخوایم ببینیم آیا اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود یا نمیشود نسبت به قطع طریقی که الان توضیحتون دادم. همین بحثی که الان گفتم، یعنی اماره نازل منزله قطع طریقی میشود، یعنی اماره میتواند واقع رو برای شما احراز بکنه، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیره و منجز و معذر قرار میگیره. این لسانای مختلفی هم که بیان شده هیچ تفاوتی با هم دیگه نمیکنه. حالا سوال سریه که اگه شارع به جای که بیاد بگه الخمر حرامون، گفت مقطوع الخمریت حرامون، اماره نازل منزله این میشود یا اماره نازل منزله این نمیشود؟ این مقطوع الخمریت حرامون رو اماره چه کار میخواد باهاش بکنه؟ اینجا آیه صد میفرمایند دو حالت وجود داره. یا ما از لسان اون دلیلی که میگه الخمر حرام، مقتوع الخمریت حرامون، استفاده میکنیم که قطع به ماه و منجزون و معذرون در موضوع دلیل اخذ شده است. میگید آقا یعنی چی؟ مثل همین پسر شما میاد مثلا یه کار بدی میکنه، میگی مگه نمیدونستی که این اتفاق، مگه نمیدونستی این کار رو نباید بکنی؟ بگه نه نمیدونستم، مامان فقط گفته بود. میگه فرق نمیکنه، میکنه. من گفتم مگه نمیدونستی؟ مگه نمیدونستی یعنی میگه مگه حجت برات تمام نشده بود؟ مگر دلیل برات تمام نشده بود؟ مگر برهان در مقام نداشتی؟ برهان به معنی عام یا قطع یا هر حجت دیگه‌ای. اگه از موضوع دلیل شرعی هم استفاده بکنیم که قطع به ما هو حالت نفسانی 100% لحاظ نشده، بلکه به ما هو منجزون و معذرون لحاظ شده، همونطور که بعضی تو جواز اسناد میگن، میگه او چیزی رو که نمیدونی نگو، او چیزی رو که نمیدونی میگه آقا زراره گفته، میگه نداری مثل که بدونی، پس به ما هو حجتون عقد شده. در اینجا اماره نازل منزله قطع موضوعی قرار میگیرد، درست شد؟ ولی اگر به ما هو حجتون عقد نشده باشد، به ما هو حالتون نفسانی عقد شده باشد، یا ما ندونیم که از دلیل استفاده و استظهار نکنیم که با ما هو حجتون عقد شده، در اینجا نمیشود مگر یک توسعه ای در دلیل اماره پیدا کنیم که بگیم اماره به طور کلی همیشه نازل منزله قطع موضوعی شده. آقای ناینی هم چه ادعایی رو میکنه دیگه، از اینجا به بعدش حلقه ثانیه نیست. اینجا دو تا بحث وجود داره. یکی نکته رو میخوام توضیح بدم که اینجا آقای شاید یک کلمه‌شو تو ذهنم اشاره میکنه. ایشون میفرماید که اینا اینجور میفرماید الا اذا ثبت فی دلیل الحجیه او فی دلیل آخر ان المولا اعمل عنایتا و نزل الاماره منزله الکاشف التام فی احکام شرعیه، درست شد؟ آیستر اینجا یک کلمه اشاره میکنه بحث رو ول میکنه، مگر اینکه ما از دلیل حجیت استفاده کنیم که شارع نازل منزله قطع موضوعی به طور مطلق قرار داده. آی ناینی ادعای میکنه، آی ناینی میگه که آقا مگر یادت رفته طبق دلیل من شارع متعال گفتیم که در جعل حجیت اماره چیکار کرده بود؟ آمده بود جعل علمیت کرده بود دیگه. خب نازل منزله هر علمی قرار داده، چی نازل منزله علم طریقی چه نازل منزله علم موضوعی. آقای سعد اینو نمیپذیره. طبق مبنای خود آقای سعد تو بحث حکومت، آقای سعد میگه در حکومت نظارت شرطه، یعنی دلیل حاکم باید دلیل محکوم رو تفسیر بکنه، ناظر به او باشه، باید توضیح از او روشن بکنه. مثلا یه معیارشه که اگه دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغو بشه. مولا اگه نگه الربا حرامون بعد بیاد بگه لا ربا بین الوالده و ولده، میگه خب یعنی چه؟ مولا دروغ داره میگه که به بچه‌م 1 میلیون تومان قرض دادم 5 میلیون تومان پس گرفته، از این ربا بدتر عالم هست 5 برابر پس گرفته، تو میگی لاربا بین الوالده و ولده، میگه خب نه پس دارم تفسیر میکنم که لاربا بین الوالده و ولده یعنی که الربا بین الوالده و ولده لیسه و حرامین، یعنی معلومه که این لسان داره یه لسان دیگه ای رو تفسیر میکنه. ولی آقای سعد میگه توی ادله حجیت امارات حتی اگر مبنای آیین آینی رو بپذیریم که جعل علمیت باشه، معلوم نیست مولا با این لسان دلیل میخواد ناظر به ادله قطعای موضوعی هم باشه. مولای میخوام نازل منزله قطع طریقی بکنه، میگم اینم میخوام مثل قطع حجت بکنم، ناظر به این نیستش که اگه یه جای دیگه هم گفتم مقطوع الخمریت حرامون حتما اماره نازل منزله قطع موضوعی هم قرار بگیره. باعث این حیثیت از کجا؟ آیسن میگه یه معید خوب دارم، معیدم هم اینه که توی امارات همونطوری گفتیم غالبا حجت رو به چی استفاده میکنیم؟ به سیره عقلا، و عقلا اصلا قطع موضوعی ندارن که بگه ادله حجیتشون نازل منزله قطعای موضوعشون قرار میگیره. اصلا عقلا تو زندگی چند تا شما میگن همین مثال، اگه بگردید از این مثال عقلای، تنها مثالی که من همین مثالی که خودم میذارم که به بچت بگو که اینجوریه که بگو بابا مگه نمیدونی، اصلا قطع موضوعی تو احکام عقلایی نیست، عقلا همش حکم میبرن رو واقع. لذا معنی نداره بگی وقتی جعل حجیت کردن نازل منزله قطع موضوعی هم کردن. اینجا دو سه تا بحث خیلی خوبی وجود داره که دیگه همه مسکوت میذارن، آی ایروانی هم اشتباه کرده، اینو مفصل توی نوار حلقه ثالثه رابطه بین این فرمایش اینجای آقای سعد با فرمایش مرحوم شیخ که قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی، درست شد؟ با فرمایش مرحوم شیخ رابطه ها رو کلا باز کردم، بخوام وارد شم تا آخر ساعت باید توضیح بدم دیگه، همین مقدار کافیه. هر کی خواست به نوار حلقه ثالثه توی بحث رجوع کنه، اونجا گفتم چه خلطی ایجاد شده، اصلا مرحوم شیخ چی میگه، رابطه هاش چیه، یه مقدار اونجا توضیح دادم. حاضر تمام الکلام در این بحث. پس بنابراین معلوم میشه که ما دلیلی نداریم که اماره نازل منزله قطع موضوعی بشود، مگر از دلیل قطع موضوعی احراز بکنیم که قطع به ما هو حجتون عقد شده. اگه همچی احرازی کردیم آره، و الا آقای صد میگن اماره نازل منزله قطع موضوعی نمیشود. حاضر چی میفرمایی؟ قطع متعقن نداریم دیگه، باید به اصل عملی رجوع کنیم دیگه، وقتی نازل منزله نشه نازل منزله نمیشه دیگه. اگر خب شک میکنید و هر جا مجرای براعت مجرای استصحابه دیگه، از این نمیتونید مسئله رو حل کنید. بحث بعدی وارد دلیل شرعی لفظی میشه. آقای صد در ابتدای دلیل شرعی لفظی مقدمه ای رو بیان میکنن که بسیار مقدمه خوبیه. آیسد در حلقه اولای هم این بحثا رو یه مقداری مطرح کردن. از بحثایی که آیسد عمده مباحث رو تو حلقه اولا مطرح میکنه، تو حلقه ثانیه اشاره میکنه و تو حلقه ثالثه هیچ بویی از این بحثا نیست، همین بحث دلالات سگانه است و این از بحثای خیلی خوبه و از قضا از جاهای ضعف اصول فقه آقای مظفر همین بحثه. یکی از مواضع ضعف اصول فقه آقای مظفر که بحثا مندمج بحث کرده یه جایش هم اشتباهه، همین بحث تصور دلالاته. ولی واقعا از بحثای بسیار خوب آقای صد بارها تعبیر کردم که تو این بحث دلالت مباحث دلالت سگانه آقای صد اینجا بطور عام چینده آقای صد، اینقدر برس و محکم اینا رو چینده که بعدن شما هر چی بالا میدید، هر چی مسائل لغوی پیش میاد، بر اساس همین تصویر آقای صد میتونید همه رو تحلیل کنید. نمیگم بقیه نمیتونن تحلیل کنن ها، ولی این تصویر در تحلیل خیلی جلوست. خب آقای صد چی میگه؟ خلاصه فرمایش آقای صد اینه که میگه آقا ما در کلام دو نحوه از مدلولات داریم، یک سری مدلولات تصوری در همون کمالا، یک سری مدلولات تصریحی. در مدلولات تصوری رو چی میگیره؟ آقای صدر طبق مبنای خودشون و طبق مبنای مشهور که یادتونه دیگه سه تا مبنای اساسی وجود داشت، مبنای آقای صدر بود که مبنای قرن اکید بود، مبنای مشهور بود که مبنای اعتبار بود و یه مبنای آقای خویی داشتن که حالا می‌رسیم که مسلک تعهده. بنابر غیر مسلک تعهد مدلول وضعی مدلول تصوریه. مدلول تصوری یعنی اون مدلولی که بین لفظ و بین اون کلام دلالتی برقرار شده، ارتباطی برقرار شده، حالا یا بر اساس اعتباری که مشهور میگن یا بر اساس شرطی شدن ذهن و قرن اکیدی که آی صدر میگه. ثمرش اینه که شما حتی اگر تک کلمه رو به صورت منحصر از جمله هم بشنوید، از هر جایی بشنوید، حتی اگر اینها رو آی صدر مثال میزنه نتیجتا لاحتکاک الحجرین، دو تا سنگ به هم دیگه خورده، حالا از دو تا سنگ که صحبتی به درد بخوری دست نمیاد، ولی مثال واضحش اینه که همین سنگایی که برش میدن یه جوری میبینی این خطایی که تو سنگا هست به یه شکلی در میاد، محمدی از توش در میاد، علی در میاد، اللهی در میاد، یا چه میدونم کندوی زنبور، زنبورا اونجا رفتن شهد بستن به یه شکلی در میاد، میگه آقا عربی نوشته الله، مثلا این زنبورا عرب هم بودن که حالا حتما اینو به لسان عربی هم بنویسن. حالا در هر صورت این چیزایی که اینجوری در میاد، حالا باشه باز کلاس یه خاطری تعریف کنم براتون. بعد این بنده چیزی که مثلا این نوشته ای که در بیاد، خب شما تا این نگاه میکنیم که ای ناکن چی جالب روش نوشته الله، خب این معلوم میشه که به خاطر قرن اکیدی که بین لفظ و معنا تو ذهن ایجاد شده، حتی تنهایی را هم شما ای رو ببینید معنی به ذهن خطور میکنه. این مرتبه که مرتبه خطور معانی به ذهنه اسمش میذاریم ملول تصوری. بعد از اتمام مرحله ملول تصوری دو تا مرحله دیگه آغاز میشه. مرحله اولی که شما این مدلول ما رو همه کلماته، سنگی که تراشیده شده باشه، آدم خواب، آدم بیدار، آدمی که شوخی میکنه، آدمی که جاده، همه کلمات ملول تصوری داره. ولی اگر این کلام از یک آدم آگاه و آدم وائی و آدم هوشیار که قصد صحبت با شما رو داره، اگر از این فرد این کلمات رو بشنویم، یک مدلول دیگه پیدا میشه. حواستون باشه اینجا بعضیا خلط میکنن. آقای صدر میگه دالش زور حال متکلمه، در صورتی که جز مدلولای لفظی پیدا میکنیم. حواستون باشه این مراد آقای صدر اینه که این کلامی که از همچنین متکلمی صادر شده است، ولی آدم میدونه شسته خیلی اخمون، میگه خیلی آدم جدیه، میگه خب مراد جدیش چیه؟ میگه مراد جدی نداره، صرف جدی بودن فرد ظاهر حالش که آدم جدیه که مدلول درست نمی کنه، باید یه آدم جاد دهنش باز کنه یه کلامی هم بگه تا مدلول درست کنه. پس این خلط نکنید بگید آقا فقط ظهور حاله، کلامی که از چنین کسی صادر میشه، بعد دیگه از حالا به بعد دیگه اینو تکرار نمی کنم، تا آخر حرفا هر وقت میگیم مثلا مراد جدی ظاهر حال، منظور کلامی که از این فرد صادر میشه. خب ظاهر حال آدم وائی و هوشیار اینه که این کلمات رو بدون قصد نگفته، بلکه این کلمات رو به این قصد گفته که معانی رو به ذهن شما اخطار بدهد. درست شد؟ پس بنابراین اینجا ما تصدیق میکنیم، اسمش میذاریم معلول تصدیقی، یعنی تصدیق میکنیم یه چیزی رو در مورد متکلم، تصدیق میکنیم متکلم قصد اخطار این معانی رو داشته باشه. پس معلول تصدیقی اول یا مراد استعمالی چیه؟ اون مجموعه معانی که میگیم از این متکلم به ذهن ما خطور داده. حالا اگه این متکلم حاضر باشه، مدلول کلامش به همین مقدار ختم میشه. در مورد این که مراد جدی یا به تعبیر دیگه مراد حدلی چیه، خیلی حرفای عمیق و پیچیده میشه زد. یکی از مباحث بسیار خوب و به روز مباحث زبانشناسیه، ولی ما هیچ واردش نمیشیم. به خاطر چی؟ چون ما که زبانشناس نیستیم، ما میخوایم عناصر مشترکه استنباط و حکم شرعی رو درست بکنیم و ما هیچ روایتی و دلیلی نداریم، هیچ حکم شرعی نداریم که از شوخ شوخی ائمه علیهم السلام به دست بیاد. اگه دوباری هم میخواد نقل کردن که پیغمبر یه چیزی رو شوخی کردن بود، گفتن چشم سفید یا چیه، که حالا خیلی هم خنده دار نیست نسبت به شوخی‌های خود ما، بعد از آدم میمونه اینا مثال شوخیه، چی شوخی ما که تو فضا نیستیم نمیفهمیم منظورشو. این فقط در حد همین داستانو به درد منبری میخوره. حالا اون که میخواد منبر بره باید یه مقدار روی مدالل لا کار کنه. بلا ما فقها هیچ روایتی رو پیدا نکردیم که از شوخی امام معصوم بعدیم یه روایتی رو به دست مطلبی رو به دست بیاریم. پس بنابراین اصلا اینکه مدلول هست چیه اینو ولش کنید، آیستاد هم وارد نمیشه، ما هم واردش نمیشیم. بعد میریم سر چی بحث داری که اگه این متکلم جاد باشه یه مدلولی پیدا میکنه کلامش چی میشه. ما میفهمیم که متکلم در مرتبه مراد جدی این کلمات رو فقط نگفته که به ذهن ما خطور کنه، یه مراد جدی هم در ورای کلمات داره. در جمله اخباریه میفهمیم قصد حکایت عن الخارج رو داره، در جمله انشائیه میفهمیم قصد ایجاد یک معنایی به لفظ داره. درست شد؟ چون انشاء رو میگن ایجاد المعنا به لفظ. یعنی چی؟ یعنی اگر جمله استفهامیه میگه قصد اینه که یک پرسش رو به ذهن ما شما خطور بده و در صدده که پاسخی بگیره. اگر جمله امریه و مثلا صيغه امر رو به کار میبره به قصد انشاء، یعنی قصد داره حقیقتا و به حمل شایع شما رو چیکار بکنه، بعث کنه. حالا به معلول صيغه امر برسیم، معانی مختلف صيغه امر رو بر اساس مرادات جدی مختلف براتون توضیح خواهم داد. شاید همین ساعت برسیم، شاید هم ساعت دیگه خدمتتون میگم. پس بنابر این کلام علاوه بر مرتبه مراد استعمالی یه مراد جدی هم پیدا میکنه که اسمش رو میذاریم مدلول تصدیقی ثانی، و ما همیشه در کلمات دنبال همین مدلول تصدیقی ثانی هستیم. خب بحث داره یه که وضع چیه؟ وضع بنابر مبنای مشهور که مبنای قرنعکید بود، مبنای اعتبار بود یا مبنای آیستد، همون مدلول تصوری رو ایجاد میکنه. ولی یه مبنایی هم در کنارش وجود داره که مبنای آقای خوییه. آقای خویی قائل به مسلک تعهد بودن، میگفتن مسلک تعهد یعنی من متعهد میشوم که این الفاظ رو به کار نبرم مگر اینکه قصد اختیار این معانی را داشته باشم. این میشود نسبت به متکلمین و نسبت به مخاطبینش. همیشه میگه من متعهدم که این لفظ را نشنوم مگر اینکه این معنا را به ذهن خود اختیار بدهم. به لحاظ خودش نسبت به مسلک اعتبار، مسلک تعهد مسلک پیشرفته تری به نظر میرسید و خیلی از مشکلات رو حل میکرد. ولی خود باز مسلک اعتبار آیه مسلک تعهد خیلی هوا گرم میگیره، دارم از حال میگم دیگه، این مثلا همون پنجره یکم باز کنید. این مسلک تعهد خودش کم کم داره عرض کنم خدمت شما یه مشکلاتی رو خودش ایجاد کرده. نه نمیخواد روشن کنم، پنجره باز کنید که هوا بیاد. باید برای ساعتی دیگه پنکه بیاریم. پنکه بیاریم خوب میشه. خب حالا نگاه کنید، پس بنابراین نسبت به مسلک تعهد نکته‌ای که وجود داره اینه که مسلک تعهد آی خویی مشکلش چیه؟ مشکل مسلک تعهد آی خویی یه که نمیتونه تمام موارد مباحث زمانی ما رو چکار کنه؟ توجیه بکنه. اولا نسبت به نسبت به ترادف، نسبت به مجاز، نسبت به اشتراک لفظی، نسبت به همینهای مشکلاتی داره. مثلا شما اگر متعهد بشید که من این لفظ را به کار نمیبرم مگر زمانی که قصد اختیار این معنا رو داشته باشم، خب مشکلش اینه که اگر بخواهید با این لفظ یه معنای دیگه رو بفهمونید در موارد مشترک لفظی به مشکل برمیخورید. البته این هاش خیلی هاش قابل دفاع نسبت به آیه خویی. میگم آقا من این لفظ رو به کار نمیبرم مگر قصد اختیار این معنا یا این معنا رو داشته باشم. همینطوری که در ترادف همینه. اگه بگید که من این از کنم معنا را اراده نمی کنم مگر اینکه این لفظ رو به کار ببرم، میگن خب دیگه شما نمیتونی ترادف رو به کار ببری، پس نمیتونی یه معنای دیگه ایرم وقتی میخوای معنای دیگه ببری از این لفظ چیز کنی، از لفظ دیگه استفاده بکنی برای فهموندن این معنا. بگی نه من این معنا را قطع نمی کنم مگر اینکه از این لفظ یا این لفظ استفاده بکنم. بعضیاش حل میشه. تو مجازم حل میشه. میگن خب اگه شما وضع کنی برای معنای حقیقی نسبت به معنای مجازی چی؟ میگه خب من این لفظ را به کار نمیبرم مگر اینکه بین قرینه این معنا را بفهمونم، با قرینه این معنا را بفهمونم. لذا اکثر نقضایی که حتی آیستر اینجا با آی خوبی میگیرن اینا قابل دفاعه. اون چیزی که به عنوان یا مطلب اساسی به ذهنیات و به نظر میرسه قابل دفاع نباشه اینه که این مسلک تعهدی که آقای صدر میگه، تعهد یک عملیات آگاهانه است. احتیاج به این داره که فرد قصد داشته باشه، توجه داشته باشه، بر اساس او اراده بکنه که من میخوام تعهد بکنم. در صورتی که ما میبینیم بحث زمانی یک بحث بسیار بسیار پیچیده تر، ساده تریه، از این انقدر پیچیده نیست. یه مثال واضحش همینه که شما میبینید یک بچه کوچیک هم همین چیز رو میفهمه. یعنی یه بچه کوچیک هم از همین عملیات داره استفاده میکنه. یه بچه 5 ماهه 6 ماهه اولین باری که بچه به حرف زدن میاد، یه بچه 1 ساله بابا میگه، ماما میگه. شما میبینید این عملیات پیچیده یه عملیات پیچیده نسبت به یک بچه کوچیک به نظر میرسه وجود نداره. رضا آقای خویی میگن ما نمیتوانیم مسلک تعهد، آقای صدر میفرمان ما نمیتونیم مسلک تعهد رو قبول کنیم. این بحث هم توضیحشو دادم، رد مسلک تعهد هم گفتم. تحقیق آقای صدر هم که روشنه. آقای صدر میگن بر اساس همون قاعده شرطی شدن ذهن، که هر وقت در ذهنی مربوط به ذهن انسانی هم نیست، کلن ذهن، کلن خاصیت ذهن حیوانات، هرچی ذهن پیچیده تری داشته باشن این شرطی شدن در ذهنشون پیچیده تره. همونقدر دقیقا طابق نعل به نعل همون شرطی شدن پاولوفه که توی چیز خوندیم، توی اصلاً روانشناسی خوندیم، دقیقاً بر همون اساسه. امروز هم خیلی از این شرط شدن استفاده میکنن. حالا دیگه بحثش خیلی مفصله. هم توی بحثای تبلیغات به شدت از این قضیه شرط شدن استفاده میکنن، تو مسائل مختلف که بالاخره تکرار بین دو چیز در ذهن انسان اصلاً خدمت شما باعث میشه که وقتی شما یه چیز رو میبینید اون چیز دیگه، اون معنای دیگه هم به ذهن شما خطور کنه. لذا یکی از مباحث اصلی همه بحث آسادم بر همین اساس میگن، میگن بین لفظ و بین معنا بر اساس تکرار یا بر اساس وجود یک ظرف مؤثری که تا شما این رو میبینید او تو ذهنتون میاد. تو خارج زیادی رو دیدید که مثلا تو زندگی روزمره یک کسی رو میبینی به یه جایی میره، میبینی همیشه رانندگی میکنه یه 10 کیلومتر 15 کیلومتر که میشه، میگه من اینجا نمیتونم رانندگی کنم، کمک راننده باید بشینه. بعد بهش میگی چرا؟ میگه مثلا 20 سال پیش من اینجا اومدم یه تصادف بدی کردم. یعنی اون حالت ظرف مؤثر. یا یه مثال تو زندگی متعارف ما برای ظرف مؤثر، اسم گذاری بچه است. چون خیلی همه دوست دارم ببینن شما اسم بچه تو چی گذاشتی، مثلا نزدیکان میگم بابا اسم بچه رو چی گذاشتی، تا میگه مثلا احمد گذاشتم، میگه این تو ذهن این بابا بزرگه میمونه تا قیامت، مگه دیگه این بچه رو نبینه و اسمش هم نشنوه یادشه که اسم این نوش احمده، اسم اینو میذاره آیسر ظرف مؤثر. ولی در بسیاری از موارد بر اثر تکرار این اتفاق میفته. خب آیسر از همینجا میخواد سوء استفاده خودشو بکنه و مبنای خودشو درست کنه. میگه مطابق دو تا مبنای قبل از مبنای ما، میگه همه وضع رو تقسیم میکنن به وضع تعیینی و وضع تعیینی. میگم آقای خویی که مسلک اعتبار رو قائلی، توضیح بده بنابر مسلک تعهد شکلی میشود که بین لفظ و معنا وضع تعیینی پیش بیاد. کثرت استعمال چگونه باعث میشه برای من تعهد درست بشه؟ تا من خودم واعی یا آگاهانه تعهد نکنم، اینکه بقیه استعمال میکنن و هی کثرت استعمال بشه، هی بین لفظ و معنا ارتباط برقرار بشه، باعث میشه برای من تعهد ایجاد بشه. اینکه اینقدر لفظ رو در معنا استعمال کنیم بدون که یک معتبری بیاد اعتبار کنه، این باعث میشه اعتبار در عالم خارج محقق میشه؟ قطعا که اینها نمیشه. تنها آی صد میفرماین تنها مبنای از این مبانی که میتونه وضع تعیونی رو درست بکنه مبنای من آی صدره، که انقدر لفظ در معنا استعمال میشه ولو به صورت مجازی که در ذهن شنونده بین لفظ و بین معنا قرنطین ایجاد میشه، وضع درست میشه. بنابر هیچ مبنای دیگه وضع تعیونی قابل توجیه نیست. وضع تعیونی چرا؟ همه وضع طبق مبانی دیگه باید تعیین میشن، یا باید یک معتبری اعتبار بکنه میشه وضع تعیینی، یا باید هر فرد خودش تعهد بشونه که میشود وضع تعیینی. نه مسلک تعهد و نه مسلک اعتبار نمیتوانند بحث وضع تعیینی رو درست بکنن. همیشه وضع طبق موانع اونها میشود وضع تعیینی. اینم خدمتتون عرض کردم. خب یه بحث دیگه اینجا پیش میاد. بحث پیش میاد که وقتی ما میخواهیم الفاظ رو در معانی میخوایم وضع کنیم، حالا بریم سر بحث وضع، مثلا بنابر همون مبنایی که آیستر طبق مبنای اعتبار اینجا توضیح میدن، حالا بنابر مبنای خودشون هم قابل ترجمه هست، ولی چون این تقسیم بندی مشهور بوده و مشهور مبناشون اعتبار بوده، آیستر بنابر همون مبنای اعتبار توضیح میدن. خوب گوش کنید نکته اساسی چیه. من وقتی میخوام لفظ رو وضع بکنم، درست شد، چه کار چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته شما یه سری مصادیق رو در عالم خارج میبینید، درست شد؟ از این مصادیق یک صورت ذهنیه برای خودتون درست میکنید، بعد وقتی لفظ رو تصور میکنید، لفظ رو وضع میکنید برای اون معنایی که میخواهید. خب حالا اینجا یه نکته وجود داره، خوب دقت کنید، یه موارد نقضی وجود داره که باعث میشه ما این وضع تعیین، وضع عام موضوع لعام، وضع خاص موضوع لخاص رو به سبب اون موارد خاص بیم تعیین کنیم. او هم کجاست؟ یه مقدمه بگم تا بس روشن شه. شما یه موقعی یه فرد رو تو عالم خارج میبینید، صورت ذهنی همون فرد رو میارید تو ذهن خودتون، اینجا تصویری که برای شما درست میشه یه تصویر جزئیه، یعنی این تصویر در عالم خارج قابل انطباق برای یه فرده، درست شد؟ یه موقعی میخواید تو ذهنتون یه تصویر کلی تری بسازید که از این تصویر کلی رو بتونید بر افراد متعددی تطبیق کنید. چه کار میکنید؟ میاید صورتهای ذهنی مختلف رو میبینید و بعد ما به امتیازاشو جمع میریزید دور، ما به اشتراکا رو با همدیگه جمع میکنید، یه صورت ذهنیه. میپرسید نپرسید این ما به امتیاز و ما به اشتراک چیه، که من که هیچی، پدر جد شما هم نمیتونه توضیح بده این ما به امتیاز و ما به اشتراک چیه. نه اون چیزیه که به عنوان ماهیت حقیقیه هاشتوه تو ذهن هیچ کدومتون تا میگن آب هاشتوه نمیاد، چیزی که تو ذهن تا میاد همین مایه سائل بیبوی بیرنگ. خب سوال، این مایه بیبو بو بگیره آب نیست چرا آبه؟ این مایه بیرنگ رنگ بگیره آب نیست چرا آبه؟ هر چی بالاتر بری آقا یه چیزی پیدا کن که بگو مقومی آبه، چیزی پیدا نمیکنی. حتی تو همین ماهیت انسان هم که شما نگاه میکنی یه چیزی به ما گفتن، میگه انسان چیه؟ میگه حیوان ناطق. خب کی گفته؟ آقا جوادی جای خوندنشون میفرمودن که انسان حی متعله هست، جنسش حیه، فصلش هم متعله. حالا ببین رابطه بین حیوان ناطق با حی متعله. لذا این که واقعا معوذ‌الله اسم جنسیه، این خودش یه بحث خیلی فنی پیچیده یه، هم امروز تو مباحث زبانشناسی غربی خیلی پیچیده است، هم تو مباحث امروز شبهات مختلفی هم درست میکنه. سر کلاس رو شاید توضیح دادم که اصلا این سروش حرفی رو که پیش آورده بود اصلا بر اساس همین بود، میگه آقا به مرور زمان علم پیشرفت میکنه، معوذ‌الله الفاظ عوض میشه، تصویر شما از خورشید عوض شده. هزار سال پیش فکر می‌کردن که خورشید گوی آتشینه، امروز فهمیدن نه، یه سری اتمایی که اونجا جمع شدن بر اساس همجوشی هسته‌ای، اتمای هیدروژن تبدیل میشن به هلیوم و بعد در اساس این رابطه یه مقدار انرژی آزاد میشه و مواد مفصلی که اینجا داریم. پس بنابراین تصویر عوض شده. جوابش اینه که هیچ کدوم از این چیزایی که به عنوان علوم کشف میشه، اگر اینها جزء ذاتیات یک شیء ان باشن، اینا هیچ تصویری در اون تصویر و معوذ الله نداره. هنوزم تا میگن خورشید، همون تو ذهنمون همین گوی آتشینه، پر نور میاد، ولو اینکه یک منجم باشیم. پس بنابراین اینا تأثیر نداره. ولی که دقیقاً هم چیه، این کار سخته که بخوام بگم معوذ الله الفاظ چیه، ولی فعلا به بحث ما ربط نداره. اون چیزی که مربوطه اینه که ما از عالم خارج همون کاری که از بچگی کردیم ولی نمیدونیم چی کار کردیم، اومدیم مابه الامتیازا رو ریختیم بیرون، مابه الاشتراکا رو گرفتیم، یه صورت ذهنی درست کردیم. اگر مصادیق ما همش تا اینجا بود، دیگه احتیاج نبود دیگه دعوایی بکنیم. گیر کجاست؟ گیر سر معنی حرفیه. سر معنی حرفی گیر کردیم که اصلا این اصطلاح رو ساختیم. یعنی نه معنی حرفی، یعنی معنی حرفی اصول، یعنی کلا نسخ. گیر سر اینه که به همون توضیح دقیقی که تو حلقه ثالثه آمده و مفصلا بحثش رو بیان کردیم در مورد معانی حرفیه، به خاطری که معانی حرفیه معانی جزئی هستن، به این معانی نسبیه هستن، به این معنا که ذاتشون نسبته، ذاتشون عین الربطه. یعنی اصلا معنای حرفی جز با تحقق طرفینش اصلا معنا نداره، تصور نداره، تحقق پیدا نمیکنه. شما نمیتونی ربطی رو پیدا کنی که تو عالم خارج متقومه با طرفین نباشه. تحلیل دقیقش مفصله، تو نواره حلقه ثالثه هست، خواستید رجوع بکنید، تو حلقه ثانیه هم اشاره کردیم، ولی حلقه ثالثه دقیق و مفصل گفتیم. حالا برهانش اونجا هست، برهان آوردن ثابت کردن که معنای حرفی عین الربطه. خوب گوش کنید، حالا که معنای حرفی عین الربط شد و ذاتیاتش عین التعلق به طرفین شد، شما نمیتوانی مابل امتیاز مابل امتیازش جدا کنی، مابل اشتراک بگیری، چون مابل امتیازش عین مابل اشتراکشه. مابل امتیازش چیه؟ مابل امتیازش طرفینشن. خب ذاتیش قوامش به طرف اینه، اگه طرف اینه ازش بگیری چیزی نمیمانه. خب حالا مشکل شد ما برای این همه ربط مختلف در عالم خارج، برای میلیون ها ربط ظرفیتی که تو عالم خارج وجود داره، بلکه میلیارد ها، چون تو بهشت هم ظاهرا همین عربی صحبت میکنیم دیگه، قول سلام و چم درامی همینجوریه دیگه، معلوم میشه که بهشتیا با جهنمیا عربی صحبت میکنن، حداقل اینکه ظاهرا اونجا هم همین زبان عربی هست. خب بهشت هم که ابدیه، ما تا قیامت میخوایم ان شاء الله با همین زبان عربی صحبت کنیم، چه بهشتی باشیم چه جهنمی باشیم، بالاخره زبان مشترک بهشت و جهنم هم قرآن میگه همین زبان عربیه. خب حالا اونجا چه کار بکنیم؟ این زبان مشترک چجوری این مفاهیم میخوام وضع بکنیم؟ من یعرب ابن قحطان میخوام اعتبار بکنم لفظ فی را برای نسبت‌های ظرفیه تا قیامت، یعنی برای تک تک وجودات خارجی، مابل امتیاز که نداشت. میگه خب اب نداره، اشکال نداره، وقف کن بگو برای تمام اینهایی که به حمل شایع نسبت ظرفی هستن. میگه خب من اینها رو به حمل شایع که تو خارج وجود داره تو ذهنم چجوری بیارم، چیکار کنم؟ میگه تو زندگی که عنوان مشیر بیا، همه عنوان اسمی نسبت ظرفیه. خوبه؟ نسبت ظرفیه تو ذهنت بیاد، نسبت ظرفیه خودش معنای اسمیه، درست شد؟ ولی میتونه مشیر باشه به همو به حمل شایعه، چون نسبت در ذهن معنای اسمی استقلالیه، ولی به حمل شایعش در عالم خارج معانی ربطیه است دیگه. شما در ذهن خودت معنای نسبت ظرفیه رو تو ذهنت حاضر کن، لفظ فی رو به کمک این معنای نسبت ظرفیه وضع کن برای تک تک مصادیق نسبت ظرفیه تو عالم خارج. این کار میشه؟ بله میشه. خب بر اساس همین آمدیم بحث کردیم، این مصداق وضع آن موضوع لخاصه، وضع آن موضوع لخاص یعنی معنایی که تو ذهن میاری یک معنای عامه، معنی نسبت ظرفیه، ولی به کمک این برای چه وضع میکنی؟ برای تک تک مصادیقش در عالم خارج. میخواستم این رو توضیح بدم، به جای که اول بگم آخر ادعاشو میگم. ما وقتی میگیم وضع و موضوع له، هر دوتاشون یعنی در مرتبه معنا، اصلا هیچ ربطی به مرتبه لفظ نداره، لفظ فیه، ولش کن. میخوایم ببینیم اون طرف دیگه، میخوایم فی رو وضع کنیم برای یه معنایی، اون معنایی که میخوایم موضوع له قرارش بدیم، درست شد؟ تو ذهنمون نمیتونیم احضارش بکنیم، مصادیق خارجیه داره و او همه مصداق هم تو ذهن هیچ کسی نمیگنجه. چه کارش کنیم؟ به وسیله یک معنای کلی و عام وضع میکنیم برای مصادیق خاص. میذاریم وضع عام، این معنایی که تصور کردیم عام، موضوع له برای چی وضع کردیم؟ خاص. این میشه وضع عام، موضوع له خاص. تو اینا هیچ مهمه، وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ یعنی هیچی، یعنی همون معنایی که تصور کردی برای همون وضع کردی، ولی معنای شاملیه. انسان رو تصور کردی برای معنای انسان تصور کردی، چه تقسیم بندیه، چه حرف بی خودیه. خب بگو وضع کردی برای انسان، مشکل سری که اینجا رو نمیخواستیم حل کنیم. وضع عام موضوع له عام و وضع عام وضع خاص موضوع له خاص، اینا فقط مساقی هن برای چی؟ این تقسیم بندی رو گفتیم که معنی حرفی رو درست بکنیم. بله وضع عام موضوع له عام هیچی، یعنی که وضع کردی برای خدا همین معنای عام. وضع خاص موضوع له خاص یعنی وضع کردی برای همین معنای خاص. او جایی مهمه که وضع عام موضوع له خاص باشه، این رو باید بفهمید یعنی چی. یعنی معنای عام رو در ذهنمون استهزا آوردیم، وضع کردیم برای مصادیقش، وضع خاص موضوع له عام هم که نداریم، به خاطر که خاص نمیتونه مشیر به معنای عام باشه. این هم دیگه بیشتر از 10 برابر حلقه ثانیه توضیح دادم. خب توقف الوضع و تصور معنا هم که گفتم. خب بعض بعدی تصور لفظ علا، وضع علا تصور لفظ. نسبت به تصور لفظ هم آقای صدر میفرماین که ما دو جور داریم، یه موقع یه وضعی رو تفسیر میکنیم، این خیلی بحث مهمی نیست دیگه. یه موقعی وقتی شما میخواید وضع کنید نسبت به لفظی که میخواید وضع کنید، یه لفظ خاصه، مثل انسان، مثل کبوتر، مثل زید، مثل ام، مثل بک. یه موقعی لفظ خاصی نیست، اون چیزی که شما دارید لفظ رو براش وضع میکنید اصلا یه قالبه. خوب گوش کنید، یه قالبه. گرفتی چی شد؟ میخواید لفظی رو که براش معنا رو وضع کنید، یه قالب رو میخواید وضع کنید، نه یک چیز خاص رو. اینجا چه کار باید بکنید؟ خب قالب به تنهایی که نمیشه. من اگه جای عربا بودم، خب از ماها امروزه باشه میگم آقا از آهنگا استفاده کنید، بگم مثلا وزن آئه مثلا. خب اینجوری معلوم نمیشه کدوم میگه حرف اصلیه، کدوم حرف اصلی نیست. غالبا اینو میرم
به صورت یک به یک همین قالب رو به یک ساختاری می‌ریزیم که تو عربی غالبا با زوره و به می‌ریزن، تو ماده زوره یا فعین اللام ببخشید، تو ماده فعین اللام می‌ریزن با فعل مشخص می‌کنن، اسم فاعل اسم مفعول غالبا به همین وضع مشخص می‌کنن. البته وقتی فعل رو می‌خوان مشخص بکنن هم از فعل استفاده می‌کنن هم از ضربه استفاده می‌کنن، یعنی با زوره و به هم استفاده می‌کنن، ولی خیلی وقتا با فعل مشخص می‌کنن. لذا قالب‌ها رو وقتی می‌خوان درست کنن از چی استفاده می‌کنن؟ از وضع شخصی استفاده نمی‌کنن، از وضع نوعی استفاده می‌کنن. ما از وضع نوعی یعنی همین، یعنی همون کاری که توی المنجد و کتاب‌های لغت دیگه وقتی می‌خوان صیغه رو مشخص بکنن، حالا میگه بعضی خط می‌کشن یه خط خالی باز خط بعدی ضمه می‌ذارن، بعضی این کارو می‌کنن، ولی از قدیم تو کتابا رسم بوده که اینجوری بوده. این در واقع وضع نشده، این در مقام اخبار ما اینجوری اخبار می‌کنیم، والا این ایرادی به حرف هست که واقعا تو عالم وضع برای همون قالب واقعا درس کردید، همون قالبی که خودمون می‌فهمیم که حرف اولش هر حرکتی داشته باشه، حرف دوم فاعل فعل باشه، حرف دومش عین الفعل باشه، حرف سومش الف باشه، حرف بعدیش مثلا ماده اصلی سوم باشه، حرف اصلی سوم ماده باشه، ما برای این وضع کردیم، ولی برای بیانش غالبا از این صیغه استفاده می‌کنیم. حالا آقای استاد چون اینجوری بیان می‌کنه میگه اصلا گویی برای همین وضع شده، این نکته مهمی نداره. بحث بعدی که این بحث مهمیه بحث مجازه، بحث مجاز بحث مهمیه که آقا توی مجاز چه اتفاقی میفته. این بحث مجاز هم بحث مفصله، اینجوری که یادمه تو بحث حلقه ثانیه این مجاز رو تفصیلا اینجوری که تو ذهنم وارد شدم موارد که مفصلتر گفتم از اینجا. ما حاصل بحثیه که در مورد مجاز ما در تطابق بین مراد استعمالی و مدلول عرض کنم خدمت شما تصوری، که شما میدونید ما قاعده کلیمون اینه که همیشه لفظی که به کار میره اصل اولی اصالت و تطابقه، یعنی معلول تصوری رو میبینیم و میگیم مراد استعمالی مطابق معلول تصوریه و میگیم مراد جدی مطابق مراد استعمالیه، مگر این وسط یک چیزی خلاف قاعده وجود داشته باشه. خیلی وقتا اینجوریه که معانی اجزای کلام به تنهایی درستن، ولی وقتی مترابطه به هم اینا رو نگاه میکنیم معنا به ذهن صحیح نمیاد، یعنی متکلم نمیتواند این معانی رو اینجوری با همدیگه اراده کرده باشه و به ذهن ما خطور داده باشه. مثل اینکه متکلم بگه برو به کنار دریا و به سخنان حکمت آمیزش گوش کن، خب علل قاعده کنار دریا باید برم به صدای زیبای امواج گوش کنم، به کنار عالم برم به سخنان حکمت آمیز گوش کنم. لفظ دریا به معنای دریایی از آب با سخنان حکمت آمیز به معنای پند و اندرز با همدیگه نمیخونه، لذا اینجا باید ببینیم که ظهور کدومی که قوی تره، ظهور کدومی که ضعیف تره. او کسی که ظهورش در مدلول خودش قوی تره رو قرینه قرار میدیم، اون معنای ضعیفتر رو ذل قرینه قرار میدیم و او رو حمله بر معنای مجازی میکنیم. مثلا اینجا میگیم سخنان حکمت آمیز قوی تر ظهورش، لذا معنای بحر رو بر میداریم و در معنای عالم میگیم استعمال شده. در واقع میگیم متکلم در مرحله مدلول تصوری لفظ عالم رو به کار برده، ولی در مرحله مراد استعمالی معنای عالم در ببخشید لفظ دریا رو به کار برده، تو مراد استعمالی دریایی از علم رو به ذهن من خطور داده است. درست شد؟ این میشود معنای مجازی که در مراد استعمالی اراده شده، بعد مراد جدی هم میگیم بر اساس همین شکل گرفته. این کاریه که تو مجاز اتفاق میفته. خب این بحث هم تمام. یه بحثی هم که اینجا آقای صد مطرح کردن که او هم بحث باز خیلی مهمی همیز اینه که آیا وقتی ما میخواییم لفظ رو استعمال بکنیم در معنای مجازی باید حتما یک وضع معینی داشته باشه یا نیازی نیست وضع معینی داشته باشه؟ آیه صدر میفرماین همین عرض کنم خدمت شما تشابه لفظی که بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی وجود داره همی برای ما کمک میکنه که ما به وسیله همی بتوانیم تحلیل بکنیم که چگونه ما به وسیله کلام و به وسیله بکار بردن کلام پی به معنای مجازی میبریم. لذا وضع احتیاج پی بردن به معنای مجازی احتیاج به وضع مستقلی ندارد. خیلی خسته شدم، چند دقیقه استراحت کنیم. صلی الله علیه و آله و محمد.